اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر عظیم. در نظر محترمتان هست که قبل از این چند روز بحث بود که چه کتابی شروع بشه بعد از اینکه کتاب ارث به پایان رسید. یک مطلب مربوط بود به این کتاب دیات مطرح شد، کتاب وصیت، کتاب زمان، اینا مطرح شد. اما باید از آن کتاب دیات در این حال کتاب مفصل است. برادران محترم نظرشون بود که اول سال تحصیلی یک کتابی از اول شروع بشه، تا اون موقع دیات تمام نمیشه، چون خود دیات شاید یک سال و نیم دو سال وقت ببره. کتاب های دیگه هر کدامش هم بفرمایید، اما یک چیزی به نظر بنده آمد، اون اینی که یک نوآوری های فقهی ما داریم. زمان ها فرق میکنه و زمان ها تأثیری در مطرح کردن مطالب داره، در تألیف و تصنیف و فکر و فرهنگ و همه چیز. خب زمان اثر داره. از این جهت بعضی مسائل هست که با زمان ما شاید مناسب تر باشه. اون چه من درز کنم مشورته و نظرخواهیه. یکی از موضوعات بسیار مهم نوآوری های فقهی در زمان ماست. بعض مسائل فقهی است که به اونها توجه نشده، اما در زمان ما تناسب اقتضا بکنه به این قبیل مسائل توجه بشه. عنوان نوآوری های فقهی که می توانیم بسیار از مباحث را در سایه همین طرح در نظر بگیریم و بحث کنیم، یعنی نوآوری های فقهی در زمان ما. خب مثلا یکی از اینها مسئله بانک هاست. سابقا بانک به این ترتیب وجود نداشته. اشخاصی که پول داشتن پولهای خودشان را در یک جای کنز و گنج و دفن کردن، متراکم میکردن، امانت نداشتن. اما خب مسئله بانک ها مسئله مهمی است در دنیای امروز. اشخاص که ثروتمندن پول دارن برشان در بانک در شکلش چطور باید باشه؟ اسلام همیشه عنایت داره طوری نباشه به اینکه تکاثر الهاکم و تکاثر تکاثر کثرت گرایی افرادی مال خودش را انباشته کنن در یک محلی. چون برای اینکه اسلام نظرش است که مال تقریبا آیت الله تبارک فی ان جمیع المال لجمیع الناس، مالی که در اختیار مردم هست این مال همه است. یعنی این طور نیست که هر کس در نسبت به مال خودش هر چه دلش خواست انجام بده. یک حدودی اعتباراتی وجود داره، در آن اساس ملکیت مال در اسلام مقرر شده. خب بنابراین اگر قرار بشه به این که هر کس هر چه دلش خواست ثروت بندها اموال خودشون رو جمع میکنن، حالا در بان یا غیر بان میذارن، روز به روزم این پولشون افزایش پیدا میکنه، ربح و سود میگیرن، روز به روز اون بدهکارها فقیرها فقیرتر میشن و ثروتمندها ثروتمندتر میشن. این است که در مسئله بانک خیلی بار توجه داشت که چون جریان اگر به این ترتیب باشه دور اروپا و اینا که بانک وجود داشته و داره بر اساس قرضه، در قرض استام نداره، خاصی داره. اگر کسی مال به کسی قرض بده هیچ اضافه نباید بگیره، چه اضافه مادی معنوی، به هیچ وجه اون اضافه ربا و حرامه. از این جهت ما به اون ترتیبی که بانک ها در اروپا و آمریکا و در دنیای امروز معموله که اونها به عنوان رباست، یعنی میخوشان قرض بدن از اشخاص هم منفعت بگیرن، روز به روز پولدارها پولدارتر میشن و روز به روز کسانی که بدهکاران بدهکارتر میشن، اون شکل از ربا را بس اون شکل از بانکداری اسلام قبول نداره. از این جهت در بانکداری باید یک نظر خاصی باشه، چون در که پولی که بانک میدن مردم هبه که نمی کنن. خب به چه بکش به چه عنوان پولشان نمیدن؟ به عنوان قرض باشه دو وقت گرفتن سود حرامه، چون در قرض گرفتن سود به هر عنوانی باشه حرامه. از این جهت خب در بانک ولار با که بعدن بحث بکنیم، این طوریست که ما متصدیان امور بانکی را وکیل خود ما قرار بدیم. پول مال ماست، چون پول مال ماست اونا وکیل طرف ما هستن، این پول را به جریان بیندازن. جریان را جریان تجاری باشه، صنعتی باشه، به هر شکلی باشه. وقت این یه قاعده داریم، هر کس صاحب پوله صاحب منافعش هم هست. همانطوری که کسی که صاحب بدر صاحب اون حاصل بدرم هست، کسی که صاحب گاو گوسفند این صاحب اون بچهش و شیر و همه چیز، این یه قاعده کلیه است که هر کس صاحب اصل ماله شرعاً تمام عایدات و منافعش هم مال همون شخصه. اگر بنابراین پول را ما باید مال ما باشه، در اختیار آنها باشه، این پول ما دادیم به اونها، وکیل ما هستند و به این قید که اونها در بیکار بیندازن، به جریان بیندازن. حالا یا مزارعه است و مساقات است و جعاله است و معاملات است و تجارت است و خلاصه هرچه هست، اینجور باشه و وکیل ما هستند. نتیجه میشه اون چه از این پول عاید میشه مال ماست، چون هر کس که مالک ماله، مالک عایدات اون مال هم هست، میشه مال ما. خب وقت اینجا رو بعد هم باید بحث کنیم، پول هایی که ما به بان میدیم، خب این اشخاص در کار جریان میندازن، وکلای ما هستن، ولی خب پول شما میکنه بیشتر در یک رشته بیشتر عایدات کنه، پول این هم یه عایدات دیگه داشته، پول اون عایدات دیگه باشه. خب اینو به همه یکسان، به همه یکسان سود میدن. یعنی بحث هاییست که خلاصه اون چی که ما میخوایم بگیم در بانک بدون ربا این است که ما با اونا قرض میدیم، این شیوه اروپا و آمریکا و دنیای استکباری امروز نیست، بلکه ما پول ها را میدیم با اونا، به عنوان وکیل ما هستن، اعتماد به اونها داریم، اونا پول های ما را به جریان مندازن، منافعش هم مال ماست، اونتا قرار بذاریم، منافع که به دست میاد. شما زحمت کشیدید، چند درصد به ما بدید، چند درصد مال شما باشه. این بعدا باید مفصل تر بحث بشه که بانک بدون ربا اینه که البته سید محمد باقر سعد رحمت الله کتابی در این بانک لاربوی به همین ترتیب نوشته. خب حالا با اگر این بحث را آغاز کنیم، دوستان مطلب عرض کنم. یک مطلب اینه که اولا کنز حرامه، یعنی کسانی پول دارن زیاد راکت بگذارن، اینم درست نیست، برای خاطر اینکه خداوند متعال این ثروت ها را طوری قرار داده در اختیار اشخاص، این مثل خون در بدنه، همانطور که خون در بدن باید در گردش و در حرکت باشه تا تمام سلول و هر کنم به اندازه ظرفیت خودش استفاده کنه، مال همین طوره. مال هم باید کسانی که مال رو دست رو میرسه اینا مسئولیت سنگین دارن، باید این مال در اختیار باشه طوری که در جریان باشه، اگر راکت باشه و من کنز. حالا ما از اینجا آغاز کنیم، آیه شریفه اینه و والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. این آیه 34 من سوره توبه سوره نهم قرآن مجید. کسانی که طلا و نقره واسطه اینکه اون روز خب بالاخره چیزی که رایج بوده در میان مردم در تجارت امثال اون در بدبستان ها طلا و نقره بوده، اون بوده اموال. خلاصه کسانی که طلا و نقره را کنز میکنن، نگه میدن، راکت میدن و در راه خدا، راه خدا چه؟ خداوند داره بقرر فرموده باید مال در گردش باشه در جامعه به عنوان بیع و شرا و چیزهای دیگه، مزارعه و مساقات و امثال اونا، بالاخره مال باید در حرکت باشه تا همه جامعه از اون استفاده کنه. کسانی که کنز و گنج بکنن طلا و نقره را در راه خداوند انفاق نمی کنن، انفاق به اون معنا که عرض کردم، فبشر هم عذاب علیم، بشارت بده اونها را عذاب علیم. یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که دمیده می شود در اون آتش، در آتش جهنم، به اون مال تو دمیده میشه، اما اون مال در روز قیامت به عنوان مجسم میشه به عنوان آتش. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، در پیشانی های اونا، پهلوهای اونا، پشت اونها به اون پول داغ میشه، داغ گذاشته میشه و گفته میشه هازا با کنستم لنفسکم فزوق ما کنتم تکنزون. خب در فقه ما بحثی در روایات برمان کنز وجود داره که اینجا من بعض روایتاش را میخوانیم. خلاصه از کنز ما شروع میکنیم که مطلب بود. خب اینجا وقتی که آیه نازل شد پیغمبر صلی الله علیه و آله و اصحابش هم فرمودن بینید که این فکر کنید که مالی که خداوند در اختیار شما قرار میده این را کنز و گنج نکنید، راکت نگذارید، به جریان بیندازید. خب این روایاتی هست در اینجا که مثلا در جامع السعادات مال ملا مهدی نراقی، جامع معراج السعاده مال ملا احمد که پسره، جامع السعادات مال ملا مهدی که پدره، در جامع السعادات جلد دوم این روایت را عرض میکنم، میفرمان شر امتی از اغنیا، ثروتمندان نه اینکه خود همه اینطور باشن، اغنیا خیلی باید مواظب باشن، وظایف خاصی دارن که مال در اختیار اونا قرار میگیره که باید اون وظیفه که درباره مال دارن دوستان در اقتصاد امروز خیلی مهمه بونمان کنن. اونجا روایت شر امت از اغنیا مگر اینکه به وظیفیات را عمل کنن. سن روایت المال یعصب الفجار، المال و مادت و شهوات. خب مال بالاخره وقتی دست انسان قرار گرفت، ثروتمند ها، خب این ثروتمند ها گاهی استکبار و گاهی استعصار و مکاسره و الهاکم و تکاسر حتی از ارتبان مقابر، این جریان ها گریبانگیر انسان ها میشه. در دنیا مفاسد فراوان این جریان داره. الان شما ملاحظه میکنید که خب البته امام رضوان الله علیه نامه که نوشتن با اون گورباچف اینها، اون موقع نوشتن که شما از سوسیالیستی نجات پیدا کردید ولیکن مواظب باشید در دامن کاپیتالیست نیفتید. کاپیتالیست دنیای سرمایه داری است، بنا پولها را در راه ربا و امثال آن به کار می اندازن و مردم روز به روز فقیرتر میشن، اونا پول روز دورتر میشن. اونا هم برای خاطر اینکه از این جریان فقر نجات پیدا کن آمدن گفتن سوسیالیست، ما اون مال بالا همه مردم مالکیت رو انکار کردن. خب شما حالا کم کم امام فرمودن که از اون مسئله سوسیالیستی و کمونیستی میخواید نجات پیدا کنید، سعی کنید در دامن که کاپیتالیستی و سرمایه دارانه یفتید. خلاصه در باری مال مسئولیت خیلی زیاده. شما ملازمه که در مثلا در موقع دنیا رو ببینید، در پران سران جلق زرده ها که میدان آمدن چی بود؟ برای خواهد همه رو گرم سرمایه دارهای بزرگ دنیا مثلا ایران به حساب نیوردن، مثلا ایتالیا بود و آمریکا بود و فرانسه بود و آلمان بود و انگلستان بود و چین بود و روسیه و اینا هشتا کشور هستن که خیلی سرمایه دار و پول دارن. اینا با هم سال یک مرتبه جلسه دارن که چی بخرن چی بفروشن، چه روز به روز اینا پولاشون اضافه هم تجارت های بزرگ دار اینا چه روز به روز ثروتمندتر میشن و افراد فقیر هم روز روز فقیرتر میشن. برای خاطر که مال دنیا اینقدر نیست که همه را کافی باشه بر همه جهت، بالاخره یک اندازه محدوده اون ثروت های ثروت ها مال خدا طوره اون یه محدوده. اقتصاد یعنی میانه روی، یک راه باید در نظر گرفته بشه به این که ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر نباشن و فقیرها روز به روز فقیرتر بشن. و اینا هشتا دولت بزرگن مثل چین و مثل روسیه و ایتالیا و فرانسه و آلمان و آمریکا جمع میشن سال یک مرتبه، و البته اون تجار بزرگ و مسئولین بالا چه با هم جمع میشن چه بخرن چه بفروشن بده بستن ها به چه شکل باشه. خب این باعثی که روز به روز اونها ثروتمندتر میشن و روز به روز هم مردم فقیرتر میشن. اینی که اون مردم دادشان در میاد، ما فرماد کاپیتالیست نبود، اونا یه جور دیگه روز به روز ثروتمندتر میشن. اونا آمدن از این جهت سوسیالیستی و به اهل خدا را انکار کردن دین و در راه حد وسط قرار گرفتن که اسلام رفته. اینی که بالاخره یکی از مقدمه از شروع از کنز شروع میکنیم، مالها را متوقف نکنید، ثروتمندای بزرگ مالها را متوقف نکنن که متوقف کردن مال اسراف احتکار معاملات به اون شکلی اینا همش باعث یک مسئولیت سنگین و ظلمه. پس بحث ما اول درباره حرمت کنز آیت الله طباطبایی علی الله و قامه در شرح این آیه، آیه یک خواندیم از آیه 34 و 35 از سوره توبه بود، الذین یکلون الذهب و الفضه، 7-8 صفحه نوشته، مطالبش هم بسیار عالی است. مطالعه کنید که این در جلد نهم تفسیر ایشان که آیه طباطبایی آدرسی دقیقش خدمت شما عرض کنم که در تفسیر المیزان بله در تفسیر المیزان در سوره توبه ایشان ذکر کرده. بعد یه آیه دیگری اینجا نوشتم که این آیه خیلی عجیبه، آیه‌ای در سوره حشر، اونه در جلد نه ها مطالعه میکنه کنمان طلعه تبا تبایی زنده. اما اینجا مربوط بینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که آمدن به مدینه، سه طایفه از یهود در مدینه بودن، اینا در حجاز خیلی ریشه داشتن و کاخهای داشتن و وضع مالی خیلی بالا داشتن و خب اولینا به مردم بگفتن پیغمبری خواهد آمد، در تورات ماست و از تفلهون ندن کفار، پیغمبری خواهد آمد خیلی خوب است و چنین و چنان. ولی وقتی پیغمبر آمد اینا جبهه مخالف گرفتن خود در برای پیغمبر. سه طایفه بزرگ در مدینه بود از یهود، یکی بنی قینقاع، دوم بنی نظیر، سوم بنی قریظه. خب اینا شروع کردن با پیغمبر مخالفت کردن. پیغمبر اول با اونا عهد نوشت که علیه مسلمان ها کاری نکنن، از هر سه طایفه عهد و نامه گرفتن ولی بعدا شروع کردن. اول مخالف طایفه بنی قینقا بود، اون هم مرتکب خلاف شدند و مسلمان ها نراحت شدند و داخل پیغمبر که شما در مدینه باید برین چون وجود شما مانه شر و فساده، اگر نریدن بیرون میکنیم قتال میکنیم. و کم کم بالاخره از مدینه اون رفتن، بنی قینقا رفتن، اینا میرفتن. بعضی ها به هم قلعه خیبر و خیبر میپیوستن، بعضی ها به شام میرفتن. خلاصه این بنی قینقا بود. اما دوم اینکه بنا نظیره، بعد نظیره این طایفه بود. بعد از این طایفه اینا خیلی مهم بودن، خیلی مهم بودن، قلعه های مهم میداشتن و در مدینه بودن و پیغمبر عهدنامه بسته بودن. ولی اینا هم کم کم شروع شدن مخالفت کردن. مخالفت اینا اونجا آغاز شد که روزی پیغمبر سنت الله علیه و آله میخواست یک پولی لازم داشت برای دادن دیه. بعد خود پیغمبر شخصا آمدن میان طایفه بنو نظیر، آمدن گفتن من برای این موضوع آمدیم. اینا اول خیلی چهره موافق نشان دادن، برای خیلی خوب است شما بشین اینجا تا با تهیه کنیم بدیم. ولی بعدا جلسه کردن گفتن که پیغمبر اینجور هیچ وقت در میان ما قرار نمیگیره، بنابراین نشسته پیغمبرم نرفته خانه، نشسته تکیه داده به یک دیوار، دیوار یک امارتی، گفتن از بالای پشت اون سنگی بیندازیم پیغمبر اونجا کشته بشه راحت میشه. این نقشه رو خواستن عملی کنن. طایفه بنی قریظه بودن بالای کشتمان و چند نفرشان سنگ فراهم. جبرئیل آمد به پیغمبر گفت که همچین نقشه. پیغمبر فوراً پا شد و آمد برگشت میانه اصحاب خودش در جریان گفت. و بعد خب بعد از این جریان دیگه شما نمیتونید در مدینه باشید با هم، زیستون شما قصد بالاخره خلاف دارید اینا. پیغمبر گفت شایی گفت کنان و حمله میگن دستور میدن می قتال کنن، شما را از شهر بیرون کنن یا خودتان برین. اونا هم گفتن که ما از شهر اول نمیخواستن برن و چند روز طول کشید و بالاخره تصمیم گرفتن به این که از شهر برن. ولی کن گفت این که برید از شهر به اندازه شطور حمله کنه ببرید، اما دیگه نمیتونید برید جا چیزی ببرید. اونا هر کس به اندازه شطور هم کنید درخت های خودشون رو می سوزاندن قطع می کردن و اینطور چیزا از این قبل کارا می کردن. خب اینجا آیه قرآن در سوره حشر، در سوره حشر آیه هشتم و نهمه، یک عبارت عجیبی داره واقعا، یک دستور بزرگی است برای بشریت. اون هم این است به این که کلمه قرآن است. خیلی آیه در سوره هشت این است که کیلق ولی رسول، این اموالی که از اینها میگیرین که اینها بخوان برن و ناچار باید برن، این اموال باید داده بشه. بله و ما افعال الله علی رسوله، خداوند این اموال را عطا کرده به پیغمبر، من اهل القرا به پیغمبر رسول و لذ القربا و الیتاما و المساکین و ابن سبیل. ولی دقت که کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این کلمه بسیار مهمه، دلالت بسیار بسیار مهمی بر چیزایی داره. تا اینکه این اموال دست به دست میان ثروتمندان نگرده، اگر بنا بشه که اموال دست به دست دولتن بین الاغنیاء، دوله یعنی تداول و دست به دست، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، خداوند نمیخواد به این که اموال دست به دست میان اغنیا بگرده در برابر افرادی باشن فقیر میشن. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، بنابراین هر مالی که طوریست که فقط ثروتمندها بر اون اشراف دارن در اختیار ثروتمند هست، دست به دست ثروتمند ها میگرده، طوری برنامه قرار دادن تجارت ها و صنعت ها و بده و بستان ها همش همان میانه خود ثروتمند هست، همان هشت دولت عرض کردم کله یکونه دولتنه بین اقنیامن، ما این ماد را خدا فرموده بدن به رسول و بدن به ذی‌القربا و اهل بیت و یتاما و مساکین و ابن السبیل، به اینا باید داده بشه. غیر از این اگر باشه چه میشه؟ کله یکونه دولتن بین اقنیامن کم، چون غیر از این باشه این در دسترس فقط اون صاحبانش اقنیا قرار میگیره. اغنیا بده و بستانهاشان، تجارتهاشان، معاملاتشان همه با هم بین خودشانه و این باعث شده که روز به روز اون ثروتمندها ثروتمندتر بشن، قدرت بیشتر پیدا کنن، در مقابل هم روز روز مردم دیگه فقیرتر بشن و محرومتر باشن. این آیه کلمه بزرگیست. منظور این است که ما بتوانیم اگر خداوند توفیق بده یکی مسائل فقهی این عصر که واقعا گرفتارهای فراوانی وجود داره از فقه خودمان بر اساس آیات قرآن بر اساس روایات انتخاب کنیم، ما هم به دنیا نشامونیم در برابر این گرفتاره و این مشکلات. این اسلام است، فقه اسلامی در این قبیل مسائل، در مسائل بانگها، در مسائل کنزها، در مسائل معاملات به اون شکل، در برابر احتکار و امثال اینها، اسراف، تبذیر، در برابر اینها اسلام سر نظر داره. حالا فکر کنید بعد نظر خودتان رو بنده بفرمایید انشاءالله.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.